بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان در محضر قرآن. توفیقی است که این هفته هم میهمان کلام الهی باشیم و در سوره مبارکه اسراء آیات رو پیگیری کنیم. آیه که تلاوت شد الان محضر مبارکتون آیه 73 و آیات بعد از آن است که امشب و در این نوبت مطرح خواهد شد. در آیات پیشین ملاحظه فرمودید که صحبت از مقام و مکرمت انسان شد و وضعیت انسان‌ها در عالم قیامت که در پس پیشوای خودشون دو گروه از انسان‌ها وارد قیامت میشند. بستگی دارد که پیشوای اونها چه کسانی باشد، کسانی که اصحاب الیمین خواهند بود با توضیحاتی که گفتیم و گروه دیگری که نابینایان در دنیا و در جهان آخرت و کوردلان عالم باقی هستند. بعد از بیانی و اشاره‌ای به مسئله معاد و قبل از اون هم مسئله توحید که مطرح شده بود در آیات، در این آیات پیاپی چندین آیه ملاحظه می فرمایید که ورود مسئله نبوت خواهد بود، یعنی سه اصل پیاپی رو در اینجا مشاهده می کنیم و می بینیم. از سوی دیگر در آیات قبل از این هم خواندیم که خداوند سبحان خطاب به شیطان فرمود که واستفزز من استطعت منهم بصوتک. تقاضا می کنم عزیزان به این نکته توجه ویژه تری مبذول بفرمایید. فرمود استفزاز کن و گفتیم استفزاز یعنی از جا به در آوردن، جنباندن، به حرکت در آوردن، به حرکت در آور و از جایگاه خودش برون آور هر کسی را که میتوانی شیطان از میان انسانها، به صوتک، با تمام به اصطلاح فریبکاری های صوتی که داری، با تمام بانک ها و صداها، با تمام گفته هایی که بازگو میکنی و میتوانی انسانها رو از جایگاه انسانی و ایمانی خودشون به در بیاوری و پیرو به خودت بکن. ادامه آیات رو خواندیم، اما در انتها فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اما مطمئن با شیطان که بندگان من و عباد من دو تو بر اونها هیچ سلطه و تسلطی نداری. خب کار شیطان استفزاز، اما بندگان و عباد الهی در قبال استفزاز شیطان و اولیاء شیطان استوار و محکم بدون هیچ آسیب و زیان ایستادن. این نکته رو در خاطر داشته باشید، چون ما همین فعل رو در اینجا میبینیم که به کار برده میشه که در ادامه خواهم گفت. اما این نکته دیگه هم من متذکر بشم و به عنوان پیش درآمد و مقدمه اونگاه ورود به تفسیر آیه و بیان آیه شریفه انشاءالله خواهم داشت. و اون نکته این است که نسبت به کلیه پیامبران الهی و همچنین نسبت نبی مکرم اسلام، جامعه اولیه و مقابلان و مخالفان پیامبر بدیهی بود که واکنش نشان می‌دادند. به دلیل اینکه انبیاء الهی رسول خدا آمد که سنت‌های غلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه رو زیر رو کند و اینها رو تبدیل کند به روش‌ها و سنت‌های پاکیزه الهی و اشتباهات جامعه برداشته بشه و یه اصلاح کلی در بنیان فکری و عملی و رفتاری جامعه رخ دهد. بنابراین می توانیم بگوییم پیامبران الهی مقابل سنت های جاری می ایستادن و سنت شکنی می کردن. همه سنت های غلط در این سه حوزه‌ای که عرض کردم، چه فرهنگ و به اصطلاح مسائل علمی و اعتقادی جامعه، چه مسائل اقتصادی و مالی و به دنبال اون مسائل سیاسی، حاکمیتی و غیره، بدیهی بود که کسانی که منافع اونها با سنت‌های موجود و جاری و روش‌های متداول در میان جامعه تأمین می‌شد، قطعاً مخالفان و مقابلان پیامبر الهی و رسول خدا بودند. آنها که بیشترین زیان رو میدیدند صف اول مخالفت ایستادند و مایل به این تغییر نیستند. به دنبال آن بدنه بعدی جامعه هم که تابع این هاند پیروی خواهند کرد و مخالفت خودشون رو به شدت ابراز میکنند. در مورد نبی مکرم اتفاق افتاد، اما در برخورد با چنین شخصیت هایی که بنیاد غلط اجتماعی رو زیر رو میکنند و به نوعی به تحول و تغییر اقدام میکنند در جامعه، این گروه صاحب منفعت به روش ها و به اصطلاح تاکتیک های مختلفی وارد عمل میشدند که با پیامبر مکرم اسلام هم همین گونه عمل کرد. یعنی ابتداعا در برخورد با رسول خدا یه سنجشی از شخصیت ایشان شد توسط مخالفان که آیا ماندگاری در این سخن وجود دارد، قوام و استواری وجود دارد، یا مطالبی است که ادعا می شود و پایگاه و جایگاهی نخواهد یافت، استواری و جوهری در دل اون نیست، نفوذی در دلها نمی کند و سخنی است که چون باد می آید و می رود. اگر این چنین است نیاز به مقابله ندارد و به مرور زمان محو خواهد شد. اما اگر احساس کردن که نه، یه جانداری در این مطالب وجود دارد، خود اونها هم در پیش نفس خودشون متأثر از این مطالب می شدند و می فهمیدن که سخن متفاوتیست، روش متفاوتیست، ادعای دیگریست، اینجا بود که به فکر می افتادن و اولین اقدامی که در مقابله با پیامبر مکرم اسلام انجام دادن، سطح اول و گام اول برخورد با پیامبر که یه برخورد نرم بود، مذاکره و گفتگوی با پیامبر بود برای اینکه بتوانن رسول خدا رو بخرند. خب این جمله رو میشنویم متداول است که هر کسی در جامعه قیمتی دارد و میتوان هر کسی رو با قیمتی خرید و هر کسی هم نقاط ضعفی در وجود اون دیده میشود که میشه از همین مداخل وارد شد و به نوعی تغییر جهت و مسیر برای چنین افرادی ایجاد کرد. و نوعاً این گونه انسان ها وقتی که بلغزند و دست از ادعای خودشون بردارند، ممکن است با سه عنوان با اونها مواجه بشه در این گام اول و مرحله نخست. یا حساسیت ها و جاذبه های مالی است که عرضه میشه به اونها و تطمیعشون میکنند، یا اینکه مسائل جنسی و اخلاق جنسی است که بسیاری از انسان ها لغزندگیشون از این جهت است، یا اینکه تطمیع از طریق اشباع درونی و نفسانی و قدرت طلبی انسان ها و جاه طلبی انسان هاست. در مورد نبی مکرم اسلام هم مشرکان و صنادید و بزرگان مکه و قریش همین برنامه رو پیاده کردند و این روش سیاسی رو پیش گرفتند که ابتداعا بتوانند با پیامبر گفتگو کنند، رسول خدا رو باز دارند از مسیر خودش، با این شیوهی که نوعی خریدن بود. و این صحنه‌ای که بنده بارها مطرح کردم بسیار زیبا و شیواست که قند مکرر است و گفتن اون دلها رو باز مشتاق می‌کند به شنیدنش، در یکی از صحنه‌های مهم همان بود که راه ارتباطی رو از طریق ابوطالب و عموی پیامبر و کافل، کسی که از 8 سالگی پیامبر رو اداره کرده بود و پیامبر در خانه او تربیت شده بود، رو انتخاب کردند. ابوطالب به عنوان شیخ القریش و بزرگ این به اصطلاح سرزمین شیخ البتها اومدن و با برادرزاده خودشون باب گفتگو رو باز کردن از باب انتقال سخن مشرکان، که برادرزاده این جماعت ایستادند و چنین پیشنهادی رو دارن که اگر شما داعیه و تمنای مال و ثروت داری، عقلیناک، بالاترین ثروت‌ها رو پای تو خواهیم ریخت، هر چه می‌خواهی، دریغ و مزایقه نمی‌کنی. اگر در پی زیبارویان ما هستی، بهترین زیبارویانمون رو به همسری تو درمیاری در این سرزمین، زوجناک. و اگر احیانا تمنای قدرت داریم، ما ریاست این مجلس دار و ندوه را که چسبیده مسئول حرام است و میتوان گفت مجلس سنا و مجلس شورای اون روز سرزمین به اصطلاح حجاز بود، ما ریاست اون رو به تو میدیم و تو رئیس دار و ندوه خواهی بود و بزرگ به اصطلاح قانونگذار این سرزمین مثلا فرض بفرمود. پیشنهادات داده شد و اون جمله تاریخی رو اینجا پیامبر فرمودن که عمو، برو و به این جماعت بگو اگر خورشید رو در دست راستم و ماه رو در دست چپ من قرار بدن، قدمی از آنچه که گفتم عقب نشینی نمی کنم و تمام. خب این بسیار تکان دهنده و مهم بود. این صحنه منتقل شد و دانستند که پیامبر خریدنی نیست. این قدم اول بود. آسان‌ترین گامی که می‌توانستند در مقابله با پیامبر بردارند جماعت همین بود، اما به کام بدل نشد. سطح دوم این بود که حداقل بیایند و به لحاظ عرف سیاسی و دیپلماسی باب مذاکره رو در روی مستقیم رو باز کنند و تو این مذاکره مبنا رو هم بر برد برد قرار بدن. یعنی بگویند ما حاضریم از پاره از مسائل خودمون عقب نشینی کنیم، شما هم از بعض از خواسته های خودت عقب نشینی کن، ما هم پیشروی هایی میکنیم، شما هم پیشروی هایی کن. در نتیجه ما خواسته هایی رو که در نظر داشتیم به اون میرسیم، تأمین میشه، شما هم به خواسته هات میرسی بعضن و یه نتیجه برد بردی داریم و این کار مذاکره به سامان خواهد رسید. خب این رو هم جامعه اون روز با پیامبر عمل کرد که در ذیل آیه انشاءالله به شیوه اون و جزئیات اون بیشتر اشاره میکنم و تقاضاهایی از پیامبر داشتن بر اینکه تغییراتی در دعوت و خواسته های خودش ایجاد کند که بدیهی بود که این کار پیامبر نبود و رسول خدا حاضر نبودن که به هیچ وجه من الوجوه ذره از اون چه از سوی خداوند سبحان دریافت کرده است رو تغییر و تحویل و تبدیلی و تحریفی در دل اون ایجاد کند. مرحله سوم، یعنی هنگامی که این هم نتیجه نداد که در ادامه بحث پیگیری میکنیم، قطعا گام سوم به حذف فیزیکی پیامبر منجر میشد. یعنی اینکه یا به شکل جزئی یا به شکل کلی، یا اینکه پیامبر رو تبعید کنن، از دل برود هر آن چه از دیده برفت، از این سرزمین پیامبر رو دور کنن لذا کار پیامبر به جایی نرسد، یا اینکه نهایتا نه به حذف کلی بیندیشند، قتل، ترور و کشتن. این سه گامی بود که مخالفان در مقابل با رسول خدا تا به بار نشستن کامل دعوت او عمل و رفتار کردند. حالا اون چرا که گفتم به عنوان مقدمه به پیش درآمدی بود برای ورود به این آیاتی که همین سیر رو مشاهده می کنید خداوند سبحان از گام دوم در کلام خیش مطرح می کند در این قسمت. اما آیه این گونه آغاز می شود: و ان کادوا لا یفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. پیامبر، به راستی که نزدیک بود که این جماعت تو را بازگردانند از آن چیزی که ما به تو وحی کردیم، یعنی قرآن، تا آن که در نتیجه تو افتراء بر ما ببندی، به دروغ، دروغ بر ما ببندی چیزی غیر قرآن را و ادعا کنی که غیر قرآن پیام الهی است و روش خودت رو تغییر بدی. خب و ان کادو، این ان به اصطلاح مخففه از مثقله است، در حقیقت ان نبوده است، یعنی باید تأکیدی و براستی این گونه جمله آغاز می شود. فعل بعدی که بعد از اون می بینیم کادو، کادو از افعال مقاربه است، یعنی افعالی که نشان می دهد که یه چیزی نزدیک و قریب است، دیگه داره واقع می شه یه چیزی مثلا. اما جالب اینه که این فعل یه پیچیدگی و یه ظرافت و یه باریکی در اون دیده می شود. ناچارم این نکات ادبی رو هم خدمت دوستان بگم، چون آیه آیه حساسی است، آیه مهمی است و بسا به دلیل عدم فهم یا عدم ارجاع آیات به آیات و جمع آیه رو نگاه کردن شاید بسی افراد دچار لغزش هایی در فهم آیه شریفه شده باشند. به همین خاطر لازمه که من این رو به دقت بیشتر و ظرافت ادبی رو هم متذکر بشم. عرض کردم کاد به معنای از افعال مقاربه است، قرب و نزدیکی وقوع فعل رو میرساند. کادو هم که اینجا همین فعله که به اصطلاح صيغه جمع مذکر غائبان. اما نکته ظریفی که در این وجود دارد، گاه به شکل یه معما مطرح شده هستن، یه چیستان به تعبیر فارسی ما، همین فعل موضوع یه چیستان شده. دقت بفرمایید عزیزان، من میخونم اون چیستان عرب رو، اون معما رو به اصطلاح، که انهوی هاز العصر ماهی لفظتون جرافی لسان جرهمن و فمودی ازا از هرد فی صورت نفی اثبتت و این اثبتت قامت مقام جهودی. خطاب میکند میگه ای نحوی این روزگار که خیلی مسلطی در دانش ادبیات، من سؤالی از تو دارم، ماهی لفظتون، این چه لفظیست، چه کلمه ایست که از پیشینیان در زبان حتی قوم سمود و جرهم و قبل از اونها جاری بوده است در میان این منطقه. اما این فعل ویژگیش اینه، هنگامی که به شکل مثبت میاد، این در جمله معنای اون منفی است. به هنگامی که به شکل منفی در جمله به کار برده می شود، معنای اون مثبت است. این چه لفظی است؟ خیلی زیبا این رو در قالب یه معما مطرح می کند و جواب اون نیست مگر فعل کاده، همین فعلی که مشاهده می کنید. یعنی این فعل عزیزان وقتی در جمله به شکل مثبت میاد، معنیش یعنی نه، نشد. وقتی به شکل منفی میاد یعنی شد. بگذارید نمونه شو عرض کنم خدمتون. در جریان گاو بنی اسرائیل و ماجرای ایرادهای بنی اسرائیل و غیره، پایان آیه به کجا رسید؟ کار موسی و این جماعت و ذبحوها. بالاخره گاو رو کشتن با همه مسائل و همه تعللها. اما و ما کادو یفعلون، مای نافیه است. و ما کادو یعنی فعل کاده، اینجا منفی به کار برده شده است. و ما کادو یفعلون، و نزدیک نبود انجام بدهند. یعنی انجام دادن یا انجام ندادند؟ انجام دادند. اونجا مای نافیه میاد بر سر کاده، فعل منفی به کار برده میشه اما معناش مثبت است، یعنی شد. اما اگر اون مای نافیه برداشته باشه و به شکل مثبت به کار برده بشه، یعنی نشد. دقت فرمودید؟ حالا اینجا به چه شکلی این کاده اومده است؟ به شکل مثبت اومده. پس معنا یعنی اتفاقی نیفتاده است. حالا ادامه کار رو هم بگم. و این کادو، نزدیک بود و حال این که نشد. لیفتنون که انالذی آوهینا الک، تا این که پیامبر، لیفتنون که، خود فتنه، یفتنون که این فعل و افتتان به معنای به سختی کشیدن، به گداز انداختن کسی، گرفتار کردن کسی، به این معانی است. اما با توجه به این که حرف ان بعد از اون اومده و متعدی به ان شده به تعبیر ادیبانه، متضمن معنای فعل دومی است که به معنای صرف و بازگرداندن باشد. اینها و این کادول یفتنونه که، به راستی اینها نزدیک بود که تو رو برگردانن پیامبر. از چی؟ از آن وحیی که به تو کردیم، یعنی از قرآن. یعنی اینا تمام تلاشتون رو کردن که شما دست از قرآن برداری، برداری لتفتری علینا غیره، و چیزی غیر قرآن رو برای اینها بازگو کنی. خب اشاره کردم این مربوط به سطح دوم گفتگوی مشرکان با پیامبر بود که اومدن گفتن که بسیار خوب، ما می نشینیم پای میز مذاکره با روش بسیار معقول مؤدبانه دیپلماسی و بر اساس اصول سیاست با هم یه بدبستانی میکنیم دیگه، و اون بدبستان این است که شما بخشهایی از این قرآن را به بر ما قرآنی که اگر آوردی و بنای تو این است که این مدعای تو باشد، بیار، اما اشکال نداره، اما به قرآن غیر هازا باشد، غیر این باشه. یعنی یه چیزهایی در این قرآن هست که ما نمیتونیم تحمل کنیم. ما نمیتوانیم تحمل کنیم که احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع رو حلال کرده است و ربا رو حرام کرده است، چون تمام اقتصاد ما ربوی بود یا بنیان است. ما نمیتونیم دست از ربا برداریم. نامهایی رو در میان عرب میشناسیم از نزدیکان پیامبر حتی که تمام وجود اینها فرو رفته در ربا، نزول خاران بزرگ مکه بودند. اصلا زندگی این جماعت بر اساس ربا میگذرد و نزول خاری. یا این که مثلا شراب، تو چرا گفتید ردسون من عمل شیطان؟ در این کلام میگی این پلید است، کثیف است، عمل شیطانی است این شراب خاری. نه، شما اجازه بده ما بالاخره دلبسته ایم که ان الخمر فی یدها و فیها عقیق فی عقیق فی عقیقی، این عقیقی وش رو، این چیزی که ما دلبسته ای به این شرابیم، چرا از دست ما دورش میکنی و بر ما حرام میکنی؟ اینو بذار کنار، اینو امتیاز شو ما بده، بگذار ما استفاده کنیم. در مثال این، یا در مثال اعتقادی، خب بالاخره اجعل الاله اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، اینی که شما این خدایان متعدد رو یک بار ما بذاریم کنار، خب ما یه سال الله بپرستیم یک سال اللات بپرستیم، اتفاقی نمیفتد. هم الله تو رو داریم هم اللات خودمون رو داریم، هم لات و بل و بل و عزای خودمون رو داریم. بیا بخشهایی از این کتاب رو تغییر بده. اینجا جایی بود که پاسخ پیامبر روشن بود. اگر پیامبر چنین میکرد میشد لتفتری علینا غیره، افتراء بر ذات حق میشد و بر خداوند میشد. و هاشا، انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، پیامبر تمام قرآن رو دریافت کرده از سوی خداوند عزیز حکیم. و پاسخ پیامبر این بود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، مگه میشه شما بخشش رو قبول کنید بخشش رو قبول نکنید؟ خیر، قرآن یه حقیقت واحد یک جانس، یا در بس تمام حقایق اون رو میپذیرید یا نمیپذیرید. این بازی های سیاسی در اینجا معنا ندارد و خریداری در این کوی و برزن نخواهد داشت. یا میگفتن بد دل ها، بیا این قرآن رو تبدیل کن به چیز دیگه، اصلا ادعای خودت رو و معجزه خودت از قرآن عوض کن، یه چیز دیگه قرار بده، کار فرهنگی نباشه، نون و قلمه و ما یسترون نباشه، کار قلم نباشد، تا ما هم بتوانیم مقوله اقتصادی رو مطرح کن که ما بتوانیم بپذیریم به جان و بیایم همراه تو باشیم. و حالی که این اتب و الا ما یوحا الیه، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، من آنچه را که خدا به من گفته است همان را باید منتقل کنم برای شما و بازگو کنم، نه چیز دیگری. خب اینها تمام همتشون رو کردن. ملاحظه فرمودید قرآن فرمود که و این کادول یفتنونک، چنان فشاری بر پیامبر آوردن که به شکل عادی و طبیعی نزدیک است یه چنین اتفاقی بیفتد برای انسانهای معمول، برای انسانهایی که اون قدرت ایستادگی رو ندارن که در آیه بعدی اشاره میکنند. خب اما اشاره کردم خدمت عزیزان که کادو اینجا به شکل مثبت آمد، پس در حقیقت عدم تحقق و عدم وقوع فعل بعد از خودش رو میرساند. اینها چنین کردند که تو رو برگردانند، تا موفق در این کار نبودند. چرا؟ بعد در ادامه میفرماید لتفتری علینا غیره، که تو رو وادار کنند که روی بگردانی از حقیقت این قرآن و مضامین و حقایق اون، دست برد در اون بکنی، تحریف کنی، جابجا کنی، مطابق میل اونها حقایق و احکام و عقاید این قرآن رو تنظیم کنی، که اگر شما چنین بکنید اذن لاتخذوک خلیلا، اگر تو این کار بکنید تمام دشمنی ها و عداوت ها بین تو شما و خودشون رو کنار میگذارن، تمام سختگیری ها به کنار میره، تمام سانکشن ها، تمام معاصرهای اقتصادیشون نسبت به تو پیامبر شیب ابی طالب و غیره همه به پایان میرسد. نه تنها به پایان میرسد بلکه تون رو به عنوان خلیل خودشون انتخاب میکنن، دوست متحد نزدیک صمیمی خودشون در نهایت صدیق بودن و سلامت و صداقت تو رو میپذیرن و کاملا با تو رابطه دوستانه این چنینی خواهند داشت. اما این کار پیامبران الهی و پیامبر اسلام نیست که چنین سازشکاری های انجام بدن. اینو دقت بفرمایید، گاهی در مباحث من اشاره کردم دو واژه داریم که اینها نباید خلطه به هم بشد، هر دو سازشکاری است، اما یکی ناپسند و مذموم است و دیگری پسندیده و روا. و در قرآن مشاهده میکنید که اومده است کلمه مداهنه، ول ودو، اینها چقدر دوست دارن پیامبر که تو مداهنه کنی که اونها مداهنه کنن. افا به هاذا الحدیث انتم تدهنون، آیا مداهنه میکنید شما به این حدیث؟ ببینید مداهنه از ماده دهن میاد، دهن یعنی چی؟ یعنی روغن. این استاد نجار میخواد این چوب رو فرو کنه، این میخ رو بکوبد فرو کند تو این چوب، نمیشه، مقداری اینجا یه چربی میزند بعد میکوبد به راحتی فرو میره، یعنی سختی بین میخ برای نفوذ شدن اون سطح تماس و استکاک و چوب رو با یه روغن چیزی میگیره، نامی میشه مداهنه. مداهنه به سازشکاری گفته میشود، اما سازشکاری منفی، اونی که انسان دست از مبانی خودش بر میدارد. انسان سازشکاری میکند به قیمت عقب نشینی از ارزش ها و باورها، به قیمت گذار از شرف، به قیمت گذار از وطن، به قیمت گذار از ناموس می نشیند و مذاکره می کند و سازشکاری می کند با یک کسی. نام این مداهنه، این در قاموس پیامبران الهی وجود نداشت. اما نوع دوم سازشکاری نام اون مدارات هست که در روایات و متون روایی معصومین هم فراوان داریم، همان که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، به تعبیر جناب خواجه که وام گرفته از تعالیم و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت پیامبر و خاندان اوست، که گفتن نحن معاشر الانبیا امرنا، ما پیامبران الهی مأموریم به مدارات ناس، به مدارای با مردم، کما امرنا به اداء الفرائض، همان گونه که در قبال واجبات الهی متعهدیم در قبال مدارای با جامعه هم متعهدیم. مدارا هم یعنی سازش، اما نه اون معنای سازش. چطور؟ هنگامی که انسان از اصول، ارزش‌ها، باورها به هیچ وجه من الوجوه مثقال ذره عقب نشینی نمی کند، اما از منافع خودش شخصا عقب نشینی می کند، حاضر است از آبروی خودش، حاضر است از منافع مالی خودش، از شخصیت خودش مایه برود برای تألیف و نزدیکی و سازش کردن. این پسندیده است. نام این مدارات است. این در روش عملی پیامبران الهی دیده میشه، اما اون اولی جز به روش ها و تاکتیک های پیامبران الهی و رسول خدا نبوده است و نیست. به اینجا که رسید آیه بعدی دقیقا تکمیل میکند سخن را. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. پیامبر، اگر نمی بود که ثبتناک، خداوند تو رو ثابت قرار داد، لقد کدت، شاید تو هم قطعا کدت، باز همون کاده به کار برده میشه، البته اینجا هم باز به شکل مثبت به کار برده میشه که نفی بعد رو میرسونه. لقد کدت ترکن الیهم، تو هم نزدیک بود که رکون به اینها کنی. رکون به معنای این که انسان میل به جانبی میکند، یعنی تکیه به سویی میکند، به تعبیر پارسی ما تکیه کردن. نزدیک بود تو تکیه کنی به اینها، ولو شیئا قلیلا، ولو مختصری شما رکون کنی، یعنی تکیه کنی و میل کنی به سوی اینها و خواسته این جماعت و دست به تغییر و تحریف در دین بزنی. خب اینجا دقت بفرمایید، باز من با روش ادیبانه عرض کنم که ولولا حرفم تناعن لوجودن، یعنی در حقیقت لولا میاد به دلیل به اصطلاح وجود، عرض به خدمتون، اون مطلبی که داره با لولا میاد جواب رو و پاسخ رو نفی میکند، برمیدارد. من اگر با یه نمونه دیگه بگم از قرآن شاید بد نباشه. خب هم لطافت دارد، هم جذابیت دارد، هم در این حال آشناس برای ذهن عزیزان خانم ها و آیان. در سوره مبارکه یوسف خواندیم و در تفسیر گفتیم که کار به جایی کشید که اون خیشخانه مرتب شد و فضایی است که در و دیوار همه ی اون تصاویر متاسفانه مستهجن است و یه فضا آماده است برای دیگه بدترین ارتباطات. تمام درپا هم بسته است و پرنسس زیبارویی که همه مردان رو میتواند بلغزاند، قلقت الابواب به قالت هی تلک، و به جناب یوسف میگوید که من مهیا و شیفته و شیدای تو هستم و شرایط مهیاست برای کامجویی. خب اینجا قرآن میگه بلغت همت بهی. زلیخا توجه کرد کامل به یوسف و هم بها، و یوسف هم به زلیخا توجه کرد و میل به اون کرد. اما ادامه آیه رو نخوندیم. لولا ان را برهان ربه، لولا میاد، اگر که یوسف نمیخواست ببیند و رعایت کند حجت خدا بر خودش، قطعا میل میکرد و اون هم توجه میکرد. یعنی یوسف مانند زلیخا میل کرد یا نکرد؟ نه نکرد. این لولا نفی میکنه به دلیل وجود بعدش. لولا ان را برهان ربه، چون یوسف برهان خدا رو بر خودش دید پس بنابراین هیچ توجهی نکرد. اینجا هم اینها تمام همتشون رو کردن که پیامبر رو پای میز مذاکره بنشانند و برگردانند از بخشهایی از قرآن یا کل قرآن، و پیامبر بالاخره دست به تغییر و تحریف در مبانی خودش بزند، از ازش‌ها عقب نشینی کند، سخنش رو تغییر بده و و و. اما ولولا ان ثبتناک، این اتفاق نیفتاد. چرا؟ اگر نمی بود که خدا تو را ثبتناک، ببینید ثبتناک تثبیت کردنه. تثبیت در مورد دو چیز به کار برده میشه در قرآن، یکی ثبت اقدامنا، ثبات قدم، این که استوار انسان در مسیر خودش بایستد، عقب نشینی نکند. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استوار و محکم با تمام ایستادگی جانانه و مردانه بایستد و پای پس نکشد. ثبات رو در مورد قدم به کار میبریم، در قرآن مشاهده میکنیم، و همینطور ثبات رو در مورد دل و جان به کار برده میشه. مثل این که میگیم ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت قلوبنا، بحث تثبیت قلب است. چرا؟ چون دل و جان انسان گردش و تحول دارد، این سو و اون سو میرود، لذا نیاز به تثبیت دارد. یا در خود قرآن لنثبت به فؤادک، پیامبر این قرآن رو به این شیوه بر تو نازل میکنیم تا فؤادت رو تثبیت کنیم. فؤاد یعنی چی؟ یعنی جان و وجود سوزنده و سوزناک انسان. به دلیل این تحولات و حالات و شور و شرهایی که در جان آدمی است، لذا فؤاد بهش گفته میشه. فؤاد ما نیاز به تثبیت دارد. تا به یه قراری برسد. قلب ما نیاز به قرار داره، نیاز به یه لنگری دارد که به قراری برسد، نیاز به یه عاملی است که این دل و جان به یه ثبات و استواری برسد. و لا عزیزان، گفت پیغمبر که دل همچون پر است در بیابان ها اسیر سرسر است، این سونسو میزند. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن یقلبه یمینا و شمالا. عجب سخنی است این جمله، ولو به زبانی گفته میشه که ما بفهمیم. جان انسان بین دو انگشت خداست، خداوند میچرخاند او را این سو به آن سو. و این خیلی عجیب است در وجود انسان. به همین خاطر به اصطلاح احوالات مختلف ما حال و احوال گفته میشه، چون میچرخد و میگردد. جان و دل ما این سو انسو می کند، نیاز به تثبیت دارد. الا ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هیچی نمیتوند جان و وجود انسان رو به تثبیت و اطمینان برساند مگر ذکر الهی و یاد الهی به معنای واقعی اون ذکر، نه ذکر لغلغه زبانی مراد نیست، که در جای خودش در سوره مبارکه رعد گفتیم مراجعه بفرمایید. خب اینجا فرمود ولولا ان ثبتناک، پیامبر اگر نمی بود تثبیتی که ما نسبت به تو داشتیم، لقد کدت، نزدیک بود که تو هم رکون به اینها کنی ولو شیئا قلیل. خب حالا یعنی پیامبر رکون کرد یا نکرد ولو شیئا قلیل را؟ نه، لولا، به دلیل اون ثبات و جایگاه و معرفتی که تو یافته بودی از سوی ما، تو پیامبر با تمام مقاومت ایستادی و مثقال ذره عقب نشینی نکردی و گفتی خورشید در دست راست، ماه در دست چپ، تکان نمیخوری و بر مواضع خودت گفتی این اتبع الا ما یوحا الیه، من تبعیت میکنم همانی را که خداوند بر من وحی کرده است. حالا این که فرمود لولا ان ثبتناک، خب این آیه هم از آیاتی است که نشان میدهد عصمت پیامبر رو، استواری پیامبر رو، که در وجود پیامبر لغزش شیئا قلیلا هم وجود ندارد. نباید هم جز این باشه. بالاخره این که پیامبر ثبات دلش رو از خداوند دارد بدیهیست، ما ثبات دلی جز از سوی خدا نداریم. مگر پیامبر هدایتش رو از که گرفته است؟ و وجده که زالن فهدا، پیامبر هدایتش رو از خدا گرفته. همه انسان ها هدایتشون از ذات حق میگیرن. انکه تحتی من تشاء الی صراط مستقیم، خدای تو هر کی رو بخوای میتونی به راه راست و صراط مستقیم هدایت کنی. کمبود امکانات نیست برای ذات حق، و هدایت هم از سوی او سر میزند و بس. و اوست که حادل به صلاح انسان هاست و هدایتگر انسان هاست. اما بالاخره اگر بخواد خداوند تثبیت کند جانی رو و قلبی رو و دلی، لوازمی دارد. به سادگی خدا کسی رو به ثبات قدم نمی رساند، بلکه باید انسان یه مراحلی رو طی کند که به چنین موهبت الهی دست پیدا کند که رسول خدا در بالاترین سطحش به اون رسیدند و شده همون ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. بالاترین عبادت پیامبر اول المؤمنین و اول المسلمین است، لذا به هیچ وجه من الوجوه شیطان بر او مثقال ذره‌ای هم سلطه و سیطره ندارد، که این مقام عصمت پیامبر و رسول خدا است. فرمود به دلیل این ثباتی که بر جان و قلب تو قرار دارد پیامبر از سوی ما، تو هرگز به مقدار شیء قلیل و اندکی هم به سوی اینها تمایل نشان ندادی. در حقیقت همه جوانب و الفاظ آیه رو که بررسی کنیم بسیار شفاف و روشن است و جایی برای لغزش فهم در آیه دیده نمی شود. حالا اذن لعزقناو که ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اینجا جای تکان دهنده است، از آیاتی است که جگر آب می کند در قرآن. و داریم در موارد وقتی که این آیه نازل شد پیامبر بسیار لرزان و گریان بودند و از مواردی بود که دست رو بلند کردند و این دعایی که بلدید و میگوییم و الان هم میگوییم بر زبان جاری کردند که ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدای من پیامبرت رو هم به مقدار چشم برهم زدن به خود وامگذار. فرمود اذن پیامبر اگر نمی بود این ثبات قلب تو و این بی توجهی و بی اعتنایی تو و استواری تو در مسیر قرآن و آنچه به تو وحی شده است و پای مردی تو، لعزقنا که قطعا می چشاندیم به تو ضعف الحیات ضعف یعنی مضاعف. عذاب چند چندان در حیات را و ضعف الممات و حتی عذاب ممات و پس از مرگ را هم به تو مضاعف و چند چندان می چشندیم. ثم لا تجد و لکه علینا نصیرا و در قبال ما هیچ یاوری هم نمی یافتیم. بسیار تکان دهنده است آیه و عجب سخن و تهدید جدی رو در اینجا داریم که البته نمونه داره در قرآن. اینکه خداوند سبحان به پیامبر فرمود ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر یک قولها و چیزهایی رو به ما ببندد، میشه همون لتفتری علینا غیره که در آیه 73 خواندیم، چیز دیگری رو به ما افترا کنند، بعد چه میکنیم؟ لأخذنا منه بالیمین، با تمام قدرت میگیریمش و لقطعنا منه البتین، لأخذناه بالیمین و لقطعنا منه البتین و شاهرگ حیاتش رو قطع میکنیم. عرض کردم اینجا از آیاتی بوده است که جگر پیامبر آب شده است در قبال این هیبتی که ذات حق در آیه به این صراحت مطرح میکند و بازگو میکند که بسیار تکان دهنده است عزیزان من. و بر وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد چه حالاتی گذشته است و چه سنگینی هایی داشته است هنگامی که این خطاب جدی. خب اینجا من توضیح بدم خدمت چرا ذات حق این جمله رو مطرح میکند. این اتفاق که در مورد پیامبر نمیافتد. پیامبر که نه الان فرمود که لولا ان ثبتناک، پیامبر شما هیچ عقب، پس چرا این امری رو مطرح میکند که واقع نشده؟ یک این که اولا اهمیت و سنگینی کار روشن باشد، ولو نسبت پیامبر و مسئولیت و حساسیت کار پیامبر، دو این که آموزشی باشد برای امت. به همین خاطر در ذیل این آیه آیات مشابه این که مثلا ولئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی تمام اعمالت هبت است پیامبر. باری که پیامبر که شرک ندارن که عملشون بخواد نابود بشه و هبت بشه. از وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا صاحب این بقعه مبارکه طوس همین مطلب سوال شد که اینها چه دلیل داره خداوند این گونه با پیامبر صحبت میکنن و حالی که موضوع و وقوع خارجی نداره این آیات. پاسخ دادن که نزل هذا الخطاب، این خطابات نازل شده است به لسان ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، اینا جاری شده است به زبان همان که به در میگویم که دیوار بشنود. این از اون باب است، یعنی خداوند به پیامبر میگه اما مخاطب در حقیقت امتن و مردمن و دیگران هم که بدونن مسئله جدی است و کوچکترین خطایی و دست بردی و تحریفی در سخن و در کلام الهی چه گران تمام خواهد شد. اما این شدت مطلبی که خطاب پیامبر گفته میشه علت ظریفی دارد که اون هم لازم من تذکر بدم و اون علت اینه. ببینید هر که بامش بیش برفش بیشتر عزیزان، اگر کسی از یه ارتفاع 5 متری بخورد زمین و بالاخره ممکنه پا درد میاد، کوفتگی پیدا میکنه. اگر کسی از ارتفاع 10 متری خورد زمین ممکنه پا مویه کنه و این مشکلات بیشتری پیش میاد. حالا اگر کسی از ارتفاع 50 متری صعود پیدا کرد، اینجا دیگه ضربه مغزی است، اینجا دیگه کار تمام است. هر مقداری که انسان‌ها فراتر بروند سقوطشون سنگین‌تر و مهیب‌تر خواهد بود. این جمله عجیبی که شنیدید حسنات الابرار سیئات المقربین درست است. حسنات الابرار، انسان‌هایی که ابرارند دیگه، ان الابرار لفی نعیم، به چنین مقاماتی رسیده اند، حسناتی که اینها انجام میدن اگر این حسنات رو مقربین یا شده المقربون، اون کسانی که به قرب نهایی الهی رسیدن به انجام بدن، حسنه نیست براشون این حسنات، سیئه است، از اونها چیز دیگه ای توقع است. کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست، اونجا ماجرا چیز دیگری است. بنابراین انتظار ذات حق، توقع خداوند از بندگانش به جایگاه و موقعیت اونها بستگی داره. اگر کسی به یه مرتبه‌ای رسیده است، به یه مقام بلندی رسیده است، لذا انتظار هم از او بسیار بالا و فراتر از دیگران خواهد بود به دلیل نقش و جایگاهی که اون افراد در جامعه دارند. ببینید در مورد زنان پیامبر این جمله رو داریم، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، زنان پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید، حساب شما مجزاست از بقیه. بدونید من اگر هر کدام از شما فاحشه مبینه ای رو بیاورد، یوزا افله العذاب و ضعفین، خدا دو چندان به چند چندان او را عذاب می کند. اه بله، یعنی مهنت قرب ز بعد افسون است، دلم از مهنت قربش خون است. شما نزدیک پیامبرید، شما با توجه به نزدیکی پیامبر این خطا رو بکنید، بعد میگن ببینید اینها که پیامبر رو به تمام معنا دیدن، حالات درونی، خلوتش، جلوتش و در خانه وحی زندگی میکنن، این رفتارها رو انجام میدن، تأثیر منفی اجتماعی عمل شما بر جامعه و توده مردم و مسلمانان چه خواهد بود؟ فاجعه است. لذا عقوبت شما سنگین است، کما اینکه جایگاه اقدام شایسته و تقوای شما هم بسیار بالا و از این قرب جوار پیامبر دارید استفاده میکنید. یه تعبیری رو داریم، این روایت رو شنیدید قطعا عزیزان، که زلت العالم زلت العالم، لغزش یه عالم لغزش یه عالم است، یا اذا فسد العالم و فسد العالم، وقتی عالم فاسد میشه دنیا فاسد میشه. این همین نکته است. یعنی بالاخره یه کسی که به مقام و مرتبه از دانش و آگاهی و علم میرسد، به جایی میرسد که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند این رو بالا برده است به یه مراتبی. حالا یه رفتار غلط، یه سوء رفتار اقتصادی این فرد، یه رفتار خلاف اخلاق این عالم، چه فاجعه‌ای رو به بار میارد در جامعه و مردم چه خواهند گفت که وقتی ببینن چنین چیزی رو، و چه انسان‌های بیشماری خواهند لغزید و دوچار و تباهی و فساد میشن در زندگی خودشون. به همین خاطر اینجا سخت گیران خداوند خطاب میکند و مطلب رو هشدار جدی به مردم و جامعه داد، خصوصا کسانی که در مراتب فراتر و بالاتری هستن مخاطب عمده این آیه شریفه خواهند بود. و اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اون چرا که عرض کردم آیه 73، 74، 75 ناظر به مرحله دوم از اون سگام برخورد جامعه قریش و مشرکان عرب با پیامبر بود، ناظر مرحله دوم و گام دوم بود. اینجا این آیه 76 مربوط به گام سوم است. فرمود و ان کادو، و باز ان است و ان، و به راستی که باز هم فعل کادو رو مشاهده میکنیم، فعل کاده است، جمع مذکر غائب اون، که مثبت اومده یعنی عدم تحقق بعدش رو میرساند. و این کادو لیس تفزونک من الارض لیخرجوک منها، پیامبر به راستی که نزدیک بود تا استفزاز کنن تو را. باز همین فعل به کار برده میشه، من الارض، الارض اینجا ارض مکه است، آیه ناظر به سرزمین مکه است، سوره سوره مکی است و مشخص. این مشرکان مکه تمام تلاش خودشون رو پیامبر کردن تا تو را وادار کنن به یه حرکتی که مطابق شأن تو نیست، تو را از حالت خودت به در بیاورن، استفزاز در تو ایجاد کنن، یه جنبشی، یه حرکتی نامعقول و نامطلوب از تو سر بزند، یعنی رفتاری تو انجام بدی که به سبب این رفتار بتونن مچت رو بگیرن و نقطه ضعفی از تو پیدا کنن تا لیخرجو که منها، بتونن تو رو از این شهر و دیار اخراج کنن و تبعید کنن. بله، در گام سوم ابتداعا نظر به حذف جزئی بود، یعنی اینکه بتونن پیامبر رو تبعید کنن، از این سرزمین بیرون کنن. حالا دنبال یه بهانه‌ای بودن که حق شهروندی پیامبر رو به تعبیر ما ساقط کنن، تبعیت پیامبر رو بردارن و رسول خدا رو اخراج کنن از این سرزمین. لو اخرجو که منها. خب این اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ افتاد، اما نه به این شیوه، نه در این حد. دیگه کار به جای رسید وقتی که پیامبر با تمام متانت امین قریش است، صادق این سرزمین است و تمام وجود اون رو میبینن که خوبان بیشمار در این شهر دیده، اما تو نازنین به خدا چیز دیگری. وقتی چون این شخصیتی رو دارن میبینن و این وضعیت رو از پیامبر میبینند، خب نتونستن دینها استفزاز کنن پیامبر رو که به دنبال اون پیامبر رو برون کنن و تبعید کنن و اخراج. و بعد هم ملاحظه کردن، بررسی کردن پیامبر رو اگر به هر سرزمینی تبعید کنن، باز اونجا قوغایی به پا میکنن و باز اونجا دعوت خودش رو خواهد گفت و چنین و چنان. لذا تصمیم نهایی و سقف کار رو گرفتن در این مرحله سوم و اون قتل پیامبر و کشتن به ترور پیامبر بود. همانی که شنیدید اتفاقی که مربوط به لیلة المبیت است در تاریخ اسلام، که قتل جمعی رو تصمیم گرفتن، از هر قبیله یک کسی بیاد قتل، وقتی جمعی شد بعد انتقام و قصاص نمیشه، لوس میشه، نمیشه دیگه، تا قصامه و غیره این مسائل دست نمیده و دشواری های حقوقی بسیار زیادی داره و مشخص نمیشه قاتل کیست، باز میان خواهد رفت این خون. و این تصمیم رو گرفتن و امر الهی آمد و همانی که شنیدید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، پیامبر مأمور میشن که از خونه برن بیرون و وجود نازنین علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه هم جانشین پیامبر میشن و اون اتفاقاتی که بعدش افتاد و خروج پیامبر تا به اصطلاح مدینه، که دیگه اینجا هجرت پیامبر اتفاق افتاد و شد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، پیامبر باکی نداشته باش، برو تو رو برمیگردانیم، که ادامه آیه به این اشاره دارد. اینها تصمیم گرفتن پیامبر کاری کنن که شما رو از این سرزمین بیرون کنن. و اذن، یعنی اگر این اتفاق میافتاد و بیفتد و بتونن به هر دلیلی پیامبر شما رو از این سرزمین بیرون کنن یا شما بری از این سرزمین هجرت کنی، لا یلبسون خلافک الا قلیلا، اینها لبس یعنی درنگ و ماندگاری، ماندگاری بعد از تو این سرزمین ندارن، خلافک یعنی پشت سر تو، یعنی پس از تو، بعد از تو، الا قلیلا، خود اینها هم درنگی در اینجا نخواهند داشت. اینجا پرده برمی‌دارد قرآن از نکته‌ای که در آیه بعدی نام این نکته رو سنت الهی یاد می‌کند. پیامبر اگر اینها ناجوانمردانه و ظالمانه بخوان تو را از این سرزمین برون کنند، این ظالمان دیری نمی‌پاید وضعیت و شرایط اونها، اونها هم از این سرزمین و از این اقتدار و جایگاهشون برون میان، که وعده الهی مسلم شد و واقع شد. یعنی پیامبر برون آمدند، هجرت کردند، اما به دنبال اون سال بعد واقعی بدر لرزه‌ای به پیکر مشرکان و مردم بت‌پرست افکند. اون شکست بدر به دنبال اون حوادث بعدی پای گرفت مدینه النبی و دارالهجره و قوت پیدا کرد در قبال مکه و اوج گرفت کار پیامبر و به سال هشتم که رسید انا فتحنا لک فتحاً مبین و کار مکه تمام شد و پیامبر با سپاهی آمدن که فتح مکه رخ داد و فتح مبین اتفاق افتاد. اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا محقق شد وعده الهی. و ببینید بعد الان میگم سنت من قد ارسلنا قبلک، این سنت در حق اون کسانی بود که قد ارسلنا قبلک من رسولنا، در مورد رسولان قبلی هم این سنت رو داشتیم، انگامی که ظالمان در حق اینها ظلم ها کردن، بنیاد ظالم برافکنده شد و پایگاه و اقتدار پیامبرانمون استوار و تقویت یافته. سنت من ارسلنا قبلک من رسولنا، بعدم فرمود ولا تجد لسنتنا تحویلا، که من الان باید این رو عرض کنم. اما عجیب است، یعنی واقعا این که به شکل سنت گفته میشه و توضیح میدم الان سریع که بحثو تمام کنم خدمت دوستان عزیز، در ابعاد مختلف دیده میشه، نه فقط این حوزه، نه در مورد پیامبر مکرم اسلام، نه اینکه پیامبر رو ظالمانه از این سرزمین بخوام بیرون کنن خودشون هم دوامی نداشته باشن، این در طول تاریخ قاعده و قانون الهی جاری بوده است، چه در این ابعاد کلان اون، چه در ابعاد خرد. حتی گاهی این روایت رو من گفتم تکان دهنده است، خواهش میکنم توجه بفرمایید. در روایات داریم من آزا جاره ورثه الله داره، اگر یه همسایه به یه همسایه دیگر ظلم کنه و ایزا شدید برساند، خداوند کاری میکند که این همسایه موزی از خانه و کاشانش برون کشیده میشه و حتی جایگاه اون به این همسایه داده میشه، یعنی اون موقعیت این فرد رو پیدا میکنه در این منطقه. و این نکته عجیبی است که میتوانم به جرأت خدمت دوستان بگم شهدتها مرارن، بارها من خودم مشاهده کردم و اگر شخصی نمیخوام بحث رو بکنم، حتی در زندگی خودم دیدم در حق خود من به لطف الهی عنایت رو دیدم و این توجه شده است و این نکته دقیق و عمیق است که خداوند سبحان در چنین مواردی، قاعده الهی این است که دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. بگذارید ادامه آیه رو بگم. فرمود سنت من قد ارسلنا قبل که من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. پیامبر این سنتی است که در حق پیامبران پیشین هم انجام شد و نمییابی برای سنت ما تحویلی را. کلمه سنت سنه از سنه می آید به معنای ثبت و تحقق، اون روش و سیره ثابت و پایدار را سنت می گوید. اسم مصدر خود این کلمه در مورد خداوند می فهمد که سنت ما تحویل نداره. گاهی دیگری داریم بلند تجدل سنت الله تبدیلا، سنت های الهی تبدیل ندارد. تبدیل این که یه روش و یه قانون و سنت الهی برداشته شود کلن و چیز دیگری جای اون رو بگیرد، محال است. تحویل یعنی گردانده بشه، تغییر جهت داده بشه، به لحاظ کمی و کیفی تغییر کند این سنت الهی، معاذ الله. مراد از سنت و روش الهی چیست؟ تمام قوانین ثابت خداوند در نظام تکوین و در نظام تشریع آفرینش که ثابت و لایتغیر است. اگر آب در 0 درجه یخ می‌بنده، در 100 درجه می‌جوشد، سنت الهی است به لحاظ تکوینی. ولن تجد سنت الله تبدیلا، تبدیل نمیشه. اون چرا که در نظام طبیعی عالم میبینیم که خداوند مقرر کرده است که سنت‌های الهی است، لایزال و لایتغیر است. اون چرا که در حوزه زندگی انسان‌ها تعریف کرده، در نظام شریعت خداوند به عنوان سنت و قانون وضع کرده است. اجازه بدید من سریع بگم دو سه نمونه. مثلا فرض بگم سنت ابتلا، سنت ابتلاء الهی، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. هر که باشی شرقی یا غربی، سیاه و سفید و مؤمن و فاسق و فاجر، خداوند سنت ابتلاء رو پیاده میکنه در حق انسانها. انسانها مهج خورده میشن، غربالگری میشن، زیر و رو میشن، عیارگیری میشن و شناخته میشن. این سنت ثابت است از روز اول آفرینش در مورد انسانها تا الان. سنت ابتلاء، امتحان، افتتان، اینها سنت‌های ثابت است. سنت انعام، این که خداوند در این شرایطی نعمت‌ها رو به انسان‌ها می‌دهد تا چه بکنند انسان‌ها، تا چه وضعیتی ایجاد کنند. عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم. خداوند دشمنتون از بین می‌برد، شما رو جای اون می‌نشوند و حاکم می‌کند، بعد خداوند می‌نگرد شما چگونه عمل می‌کنید، نعمت رو بهتون میده، بعد نظاره می‌کند حال و هوای شما رو. این سنتی است که خدا عمل می‌کند در حق انسان‌ها و جوامع. تصور بفرمایید مثلا سنت زیادت به شکر، این سنت الهی است که ولئن شکرتم لازیدنکم. اگر انسان‌ها بهینه از داده‌های الهی استفاده کنند، خداوند فزونشون می‌کند، رشدشون می‌دهد، ارتقاء اجتماعی و شخصی پیدا می‌کنند. از اون طرف ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنت الهی اینه که خداوند اگر نعمتی رو به انسان داده است، با نمی ستاند، پس نمی گیرد از انسان، مگر اینکه آدمی خودش نعمت الهی رو پس بزند. عزیز، این سنت قانون ثابت خداوندی است. و کذالک ننجی المؤمنینی که در مورد یونس می بینیم سنت الهی است. اگر انسان‌ها یونس‌وار عمل کنند، از بحران‌های دل نهنگ هم خدا برونشون می‌کشد. این سنت الهی است. قانون مرگ سنت الهی است، یعنی سنت انتقال از عالمی به عالمی و عدم ثبات و عدم ارتجاع و عدم رکون و این رشد و حرکت رو به جلو سنت الهی است. و هزاران هزار سنت دیگری که چه در نظام طبیعت، چه در نظام شریعت، چه در تکوین، چه در تشریع، کاملاً جاری و ساری است. اینجا هم این سنت خداست که پیامبر اگر این ظالمان خصم چنین درشتی با تو میکنند، بخواهند کرد که تو وادار به هجرت بشی و از این سرزمینی که دوست نمیداشتی. پیامبر وقتی میخواستن از سرزمین مکه بیرون برن، مایل نبودن و گفتن که بالای کوه ایستادن، گفتن این سرزمین تو محبوب ترین سرزمین ها به منی و اشکای پیامبر جاری شد. اینجا بود که خدا فرمود ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. پیامبر، اون خدایی که قرآن رو بر تو لازم کرده است، بدون تو رو برمیگردانه به این سرزمین و برگرداند. خب این سنت الهی است که اگر چنین اتفاقی افتاد، لا یلبسون خلاف که الا قلیلا، اینها دیری نمیپایند این ظالمان و سرنگون خواهند شد و فتح بزرگ دست خواهد داد. نصر من الله و فتح قریب خواهد آمد. فرمود سنت من قد ارسلنا قبل که من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویل. بسیار محکم و قویست. و عزیزان، اگر ایمان به این آیات مبارکه داشته باشیم، یعنی از ابتدای آیه‌ای که امشب خدمت عزیزان گفتم تا این پایان این شش آیه، یه سیری رو خداوند در زندگی پیامبر گفت، هرچند برای بیان شخصیت پیامبر این آیات و شناخت ما به پیامبر مفید است و گفته شد، اما در حقیقت سازوکارها، پایه‌های فکری و اعتقادی و عملی تعریف شد عزیزان و در نهایت به جریان سنت الهی منجر شد. و اگر مؤمن و معتقد به سنن الهی باشیم و تکیه به سنت‌های الهی بکنیم، کار تمام است. بشناسیم سنت‌های الهی رو و در مسیر سنن الهی حرکت کنیم. در حوزه مثال اقتصادیمون باور داشته باشیم که الله البيع و حرم یمحق الله الربا و یربی الصدقات. سنت الهی اینه که ربا به اقتصاد ربوی سرنگون خواهد شد، اقتصاد غیر ربوی رشد خودش رو خواهد داشت. اگر بدونیم ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشید، کسی که چنین میکند یلغ اسامه، سنت الهی این است که زناکار روی خوش نمیبیند و پایان شومی در انتظار اوست. اگر معتقد به سنت های الهی باشیم، حیات ما و زندگی ما الهی خواهد شد و حیات طیبه خواهد شد و شیرینی زندگی رو در حوزه های مختلف اون خواهیم چشید به جریان سنت های خداوندی. آیه 77 به پایان رسید. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل. از اینجا وارد یه مجموعه آیاتی میشیم که غوغاست و از زیباترین بخش های قرآن و این سوره مبارکه اسراء است که انشاءالله باید محضر مبارک عزیزان نوبت آینده مطالب رو پیگیری کنیم به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید و توفیق استفاده بهینه و بهره برداری از مجموعه مباحث و آیات شریف و درس آموزی از محضر قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید انشاءالله. خداوند سبحان به آبروی قرآن هموم و قموم و اندوها رو از دل بشریت و از جامعه ما و کشور ما و مردمان ما و عزیزان ما انشاءالله دور بگرداند و خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. همه رو به خدا می سپارم. متشکرم از همراهی شما. السلام علیکم و رحمت الله.